الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حسب برنامه‌ای که دیروز اعلان کردیم، بله اگه تشریف بیارید جلوتر، ظاهرا این حدش همینا. بله بله، از شما درم. حسب وعده‌ای که گذاشتیم امروز این آیه رو مورد بحث قرار میدیم تا انشاءالله ببینیم کی میریم بیرون از این آیه. آیه اول سوره مائده. علت این که این آیه رو ابتدا انتخاب کردیم برای این هست که این کریمه اختصاص به معامله خاصی نداره. تعبیر عقود و عقود یک معنای وسیعی داره. فراموش کردم این نکته رو هم بگم. بعضی رفقا می‌فرمودن که از همین الان آیاتی که بناس بحث بشه و روایاتی که بناس بحث بشه مشخص کنیم، استدلال خوبی هم بود. میگفتن ما چون داریم مطالعه میکنیم میخوایم فیش برداری کنیم. یه دفعه میبینیم مثلا وسط مطالعه راجع به آیه اوفو به یه آیه دیگه برخوردیم یا به یه بحثی در اون آیه. اگه بدونیم اون آیه هم بناس بحث بشه فیش برداری میکنیم، آماده میشیم. خب پیشنهاد خوبیست. ما دوستان آیه اوفو بالعقود و آیه احل الله البی، فقط یه کلمه شو خواستید یادداشت کنید سریع رد بشه. آیه ولا تاکلوا اموالکم چه عقد مستثناش و چه عقد مستثنا منهش، چون این آیه دو تا عقد داره. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل عقد مستثنا من الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم عقد مستثنا، و هر دو قسمت رو بحث میکنیم. اوفو بالعقود هم که الان گفتیم، و آیه پربحث ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان که همین اوائل سوره مائده است، این رو هم بحث میکنیم. از روایات عام سریع یادداشت کنید، 8 روایت. المؤمنون عند شروطهم، الناس مسلطون على اموالهم، لا يهل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، انما يحلل الكلام و یحرم الکلام، الخراج به زمان، مکاسب یادتون هست اواخرش، نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، که گاهی میگن عن الغرر، حدیث رفع قلم از نائم و مجنون و سبی که بیشتر به خاطر همین بحث سبیش بحث میکنیم، و روایت 8 و علل یده ما اخذت حتی تعدی یا تعدی، البته این نوبتی که گفتم بحث نمی کنیم، صرفا خواستم که این 8 مورد رو، حالا ممکنه ترتیبش به گونه دیگری باشه، ما دوستان این موارد رو مورد بحث قرار میدیم. حالا در ادامه اگر به یک نقطه ای رسیدیم که یک آیه دیگری یا حدیث دیگری هم باید بحث بشه، انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. میخوام اینو عرض کنم دوستان، بحث طولانی فقه معاملات ما عمدتاً بر این 12 دلیل از کتاب و سنت استواره. ما دوستان همونطور که دیروز گفتم میخوام این بحث ها رو یک سره کنیم، یک جا جمع کنیم، بالاخره آینده کسی میخواد مثلا یک جا اوفو بالعقود رو مطالعه کنه بدونه باید کجا مراجعه کنه، یک جا میخواد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو ببینه جایگاه داشته باشه. در واقع میخوام جایگاه برای این ادله در فقه باز کنیم، ضمن این که چون فقهای ما هر وقت وارد بحثا شدن نه اینکه استطراد بوده، الان شما شب نگاه کنید مثلا اوفو بالعقود رو علمای ما تو ادله معاتاد بحث کردن که آیا معاتاد شاملش میشه اوفو بالعقود یا نمیشه، اصلا عقد یا نه، اونجا بحث کردن، ولی نه اینکه استطراد بوده. خب تو بحث استطراد انسان نمیتونه خیلی چیکار کنه، بست بحث بده، ناچار سری رد بشه. این آیه ولا تعاونو چقدر شما در مکاسب محرمه حتی در بی چندین مرتبه شیخ انصاری این آیه رو مطرح کرد، ولی چون استطراد بوده نمیتونسته روش وایسه، محشین هم اگه نظری داشتن نظر رو دادن رد شدن. حال ما دلمون میخواد این کار سامان پیدا کنه، یعنی یک جا آیه بحث بشه، اختلافی اگر درش هست مطرح بشه، نظرها آورده بشه، اگر نقدی داره نظرها نقد بشه و در نهایت یک نظر انتخاب بشه و رد بشیم دیگه. اینه که ما به این انگیزه داریم ادله رو بررسی میکنیم. خب این یادآوری نکته بود، برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ببینید ما به بهانه بحث از این آیه دنبال چه مطالبی هستیم، یعنی این آیه رو برای چی مطرح کردیم. من یادداشت کردم 5 تا هدف ما داریم، خواستید یادداشت کنید چون بعداً باید این اهداف تو ذهنتون باشه سریع. 1، آیا از این آیه میشه برای لزوم وفا، لزوم که عرض میکنیم اهم از لزوم تکلیفی و لزوم وضعی، آیا از این آیه میشه استفاده کرد به لزوم وفا به همه پیمان ها؟ مراد از همه پیمان ها یعنی معاملات با صیغه، معاملات معاتاتی، شروط ضمن معامله، شروط ضمن معامله، معامله هم که میگیم به معنای اعم ها، مثلا شروط ضمن نکاح فرض کنید، شروط ضمن هبه، شروط ضمن بی، و حتی لزوم وفا به وعده ها. اگر بنده به شما وعده دادم مثلا فلان کارو بکن من اینقدر پول قرضت میدم مثلا، یا وعده دادم ساعت 8 میام منزل شما، وعده دادم امشب مهمان شما هستم، وعده گذاشتم با شما که من منزل هستم بیا منزل، وعده است دیگه، آیا اوفو بالعقود شامل اینها میشه یا نمیشه؟ از مباحث مهم دوستان، چون از یک طرف مشهور فقها خب قائل نیستن به لزوم وفا به وعده، از اون طرف این آیه رو چیکار کنیم؟ لذا بحث اولمون اینه که این که میگم بحث اول یعنی سوال اول، و الا ما تو بحث دنبال پاسخ به این سوال ها هستیم اما ممکنه ترتیب و مراعات نکنیم. این اول. سوال دوم اینه که آیا این آیه عقود تأسیسی که زمان شارع موجود نبوده آیا داخل در آیه است؟ میدونی تاریخ از بیمه به این شکل امروزیش با اشکال مختلفش زمان شارع نبوده، شرکت ها به این گستردگی نبوده، عملیات بانکی در این قالب ها نبوده، یعنی خیلی از معاملات یا اصلا زمان شارع نبوده یا اگر بوده شکلش عوض شده. آیا از عفو بالعقود میتونیم توسک کنیم برای این عقود یا نه؟ ما بعضی اندیشه هایی که به اصطلاح امروزی ها روشن هم هستن روشن گفتن شامل نمیشه، که انشالله روز آینده بحث اونا رو میاریم و نقد میکنیم. از مباحث مهم دوستان در این آیه اینه شامل عقود تأسیسی بعد از زمان شارع میشه یا نه. بحث سوم اینه که آیا ما میتونیم از این آیه به یک اصل برسیم یا نه. ببینم میتونید پیش بینی کنید اصلی که از این آیه به دست میاد چیه؟ اصالت و لزوم. آفرین. بگیم آقا اصل اولی در پیمان ها لزومه، جواز دلیل میخواد. یک بحث بسیار مهم و حساس مرحوم شیخ یاسین باشه دو بار در مکاتب مطرح کرد، البته خب نه به خاطر این آیه اصل بحث رو، یکی اوائل بی یکی اوائل خیارات، اینا مزان نیست که بعدا خواستید مطالعه کنید اون بحثا رو ببینید. سوال چهارم اینه که آیا اگر ما در یک عقدی شک داشتیم جامع شرایط شرعی هست یا نه، میتونیم از این ادله از این آیه استفاده کنیم برای لزوم وفا یا نه؟ اگر در عقدی شک داشتیم جامع شرایط یا نه، عقدی رو نمیدونیم شرایط شرعی داره یا نداره، یه عقدی تو عقلا درست کردن نمیدونیم آیا شرایط همه شرایط شرعی رو داره یا نه، میتونیم از طریق عفو بالعقود درستش کنیم؟ به عبارت دیگه مراد از العقود در این آیه یعنی العقود و صحیحه و شرعیه، وقتی طور میشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود صحیحتش شرعیه. خب اگر دوستان اینجور گفتیم هر عقدی خواستیم طرف رو مجبورش کنیم باید احراز بشه که شرایط شرعی رو داره یا نه، اصلا این آیه آمده که عقود مشکوک رو درست کنه، این آیه آمده که عقود مشکوک رو درست کنه، خود آیه مشرعه به تعبیر بعضی ها درست میکنه، با این آیه میتونیم عقود مشکوک رو اصلاح کنیم. سوال حساسیست، بحث حساسیست. و بالاخره سوال پنجم اینه که آیا از این عفو بالعقود ما میتونیم برای لزوم نمایندگی برای بیعت. حالا یه مثلا مردمی با یه حاکمی بیعت کردن، آیا میتونیم از این عفو بلغوت برای لزوم بیعت، عقود شامل بیعت هم میشه، یه مردمی یه نماینده برای شهرشون انتخاب کردن، بعد آقا بگم ما خوشمون نمیاد، نمیخوام تو نما، حالا یه دفعه فاسق میشه، فاجر میشه، خب اون، اما نه میگن آقا ما خط تو خوشمون نمیاد، نمیخوام تو نمایندمون باشی، میتونن عزلش کنن یا نه؟ رئیس جمهور رو مردم رأی دادن، خب داره کار خودش هم میکنه ولی مثلا مردم خوششون نمیاد، میتونن ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و هاکذا. اصلا ماهیت مثلا نمایندگی چیه؟ ماهیت نمایندگی وکالت یا وکالت نیست؟ اگر گفتیم وکالت نیست، آیا داخل این آیه میشه یا نمیشه؟ اگر دقت کرده باشید دوستان، در طول تاریخ این بحث بوده، مردم با یه خلیفه بیعت میکردن، بعد بحث میشده میتونن این بیعت رو به هم بزنن یا نه، به همین آیه تمسک میکردن بعضی ها که نمیشه. اگر بخوایم بحث رو زنده کنیم، گرچه همه این بحث ها زنده است، یعنی حتی اون معاملاتش، باید به این محور ها هم فکر بشه. خب البته 6, 7, 8 نبندید پرونده رو. حالا من که عرض کردم از باب نمونه است. دوستان ما در این چند روز که بحث میکنیم ها دنبال حل این سوال ها هستیم. اگر بازم من دلم نمیخواد کلاس دوستان یه متکلم داشته باشه و چند تا مخاطب، اگر دوستان با سوالی دارن، چون رشته های مختلف هم گاهی مطالعه دارید هست، مثلا یه سوال دیگه هم مطرحه که واقعا باید بحث بشه و روشن بشه، خب باید بحث بشه، اضافه میکنیم. یا حتی نظر خاصی دارید، یعنی ما دلمون میخواد این در واقع تریبون آزاد باشه، به این معنا که هر که بحثی داره، نکته‌ای داره بگه، که انشالله بحث پخته پیش بره. بازم دوستان تأکید میکنم، تکرار میکنم، سعی کنیم از همون موادی که فقها برامون گذاشتن و تو احادیث هست برای روشن شدن بحث ها. چرا مثلا فرض کنید بعد از مثلا بیش از 100 سال، خب میدونید بیش از 100 ساله که در کشور ما همین بحث نمایندگی میگذره، از وقتی که مردم انتخابات داشتن برای مجلس شورای ملی یا اسلامی، چون همون موقع هم اسلامی تعبیر شد، یواش یواش ملیش گفتن، برای مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، خب الان بیش از 100 سال دیگه مطرحه، ولی هنوز که هنوزه در یه بحث علمی فقهی، یه وقت ندید مثلا یه نوشته در حد نصفی صفحه، در یه بحث علمی منضبط بحث نشده که ماهیت نمایندگی چیه. یه موقعی تعبیر میکردن به وکیل، اگر دقت کرده باشید اوائل مشروطه، کتابای مشروطیه تعبیر وکیله، اما به مرور تعبیر وکیل آب رفته، تعبیر شده به نماینده، که امروز هم میگن نماینده مجلس، نماینده رهبر، نماینده چی؟ نماینده ملت. خب این نماینده چیه؟ ماهیت نماینده، ما تو فقه تعبیر نماینده که نداریم، بله تعبیر نائب داریم، وکیل داریم، ولی داریم، وصی داریم، آلت داریم، خب این جزء کدام یک از اینهاست؟ اگر واقعا این بحث میشد اصلا نباست الان این مطرح باشه، که هنوزم در حالی از ابهام مانده باشه. اینه که ما علاقمندیم انشاءالله اگر یه فرصتی هم میذاریم، اگر وقتی هم گذاشته میشه، این بحث ها روشن بشه. البته یه مقدار زحمت داره، منابع بعضی قسمت ها کمه، ولی به هر حال اینجور نیست که نباشه. خب خیر، این ببینید حیثیت سوال سوم با حیثیت سوال اول فرق میکنه، به این معنا که ما در سوال اول میگیم که در واقع داریم توسعه موضوع میدیم که آیا عقود شروط رو هم میگیره، آیا عقود وعده ها رو میگیره، یا مثلا آیا عقود معاتات رو میگیره. بذار دیده باشید توسعه رو عقود داریم میدیم. در سوال سوم کار نداریم که عقود چیه، میگیم حالا عقود بر هر چی تطبیق میکنه. تو بحث اول صاف کردیم آیا لازم هست یا اصالت و لزوم از این آیه استفاده نمیشه. مثلا گفتیم حکم تکلیفی فقطه، خب هیچی دیگه، اصالت و لزوم استفاده نمیشه. تفاوت بحث 3 و 2 ای 3 و 1 اینه. خب حالا بریم دوستان سراغ آیه. قاعدتا اولین کاری که باید بکنیم چیه تو این آیه؟ قاعدتا اینه که مفردات آیه رو بررسی کنیم دیگه، اوفو رو بررسی کنیم، عقود رو بررسی کنیم، الف و لام العقود رو بررسی کنیم، بای بالعقود. مطلب تو خود با خیلی مطلبه که بعدا انشاءالله خواهیم گفت. اینا رو بررسی کنیم، بررسی مفردات و هیئت. منظور از هیئت یعنی هیئت امری، اوفو دیگه یه هیئت داره یه ماده داره دیگه. اینا رو دوستان باید اولین کار بررسی کنیم. از نظر روایات، چون بحث قرآن هست، از نظر مفسرین، از نظر لغت، اینا کارهایی است که امروز و روزهای آینده داریم. نوبتی هم که باشه، اولین نوبت سهم کیه؟ سهم روایاته. ببینیم روایات در این آیه چی دارن، کارگشاست دیگه. در یه روایتی دوستان عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه که مراد از عقود عهوده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العقود قال العهود. این متن روایته، سریع آدرسش یادداشت کنید، وسائل جلد 16 صفحه 248. کتاب نذر و عهد، کتاب نذر و عهد باب 25 حدیث 3. فقط دوستان با ما همکاری کنن، یک کمی سریع دلون میخواد بحث پیش برا، تو این چیزا سریع دیگه یه علامت بزنن بعد نگاه کن. این روایت دوستان در وسائل هست، منتها در وسائل مرسل است، از تفسیر عیاشی نقل میکنه شیخ خور، و میدونید که تفسیر عیاشی متاسفانه سندش از بین رفته. سند داشته ها، یک کج‌سلیقه‌ای میخواسته تلخیص کنه عیاشی رو، آمده سندهاشو حذف کرده. لذا تفسیر عیاشی که الان ما داریم مرسل است. خب قهرن این مشکل رو داره، ولی همین روایت رو مرحوم ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی صاحب تفسیر قومی، در جلد 1 صفحه 160 روایت رو مسندن نقل میکنه. سند روایت اینه، سریع خواستید بنویسید، حدثنی ابی. ابی کی میشه؟ ابراهیم ابن هاشم. عن نذر ابن سوید سادزاد، نذر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان. روایت دوستان طبق این متن، حدثنی ابی، ابی ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره تو متون شیعه، ولی یه چیزایی داره که پدر جد توثیقه. ما معتقدیم چیزایی که ابراهیم ابن هاشم داره خیلی بالاتر از توثیق شیخ القومیین و اینجور تعابیر خب نسبت به همه کس نمی کنن. ولی بعضی علما چون خیلی مثلا حساسن میگن حسنه، معمولا روایتی که ابراهیم ابن هاشم باشه میگن حسنه. ولی خب از نظر به نظر مثل از نظر فنی عبدالله ابن سنان در غایت وساقت، نزد ابن سوید یه چیزی شبیه او، ابراهیم ابن هاشم هم که این، خود علی ابن ابراهیم هم که حرف نداره دیگه. سند هم میدونید سند خیلی کوتاه، از علی ابن ابراهیم سه تا واسطه میخوره تا امام صادق علیه السلام. و ظاهرا شیخ انصاری تو مکاسب تعبیر به صحیح میکنه به این خاطر، گرچه معمولا ایشون حسنه تعبیر میکنه ولی در این بحث تعبیر صحیحه کرده. خب اینم از نظر رجال روایت. آقا میتونیم بگیم در روایت صحیحه عقود به چی تفسیر شده؟ به عهود. در همین رابطه یه روایت دیگه هم داریم از امام جواد علیه السلام که تو همون آدرس علی ابن ابراهیم میتونید نگاه کنید. امام میفرمایند ان رسول الله، یه تکشو میخونم سریع بنویسید، میخواد بنویسید، ان رسول الله عقد علیهم لعلی بالخلافه. عقد خدای متعال، ببخشید، رسول خدا پیمان بست برای علی ابن ابی طالب به خلافت فی عشرت مواطن، در ده جا. ثم انزل الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود التي عقدت علیکم لامیر المؤمنین علیه السلام. وقتی پیامبر در ده موضع پیمان گرفت، بعد آیه نازل شد که خدا آیه رو نازل کرد، یعنی کار پیغمبر رو توشیح کرد، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقودی که برای امیرالمؤمنین به خلافت ما با شما بستیم. خب این دوستان راجع به روایات. پس در روایات دو تا موضع داریم، یکی عقود یعنی عهود، یکی عقود یعنی عقودی که پیغمبر اکرم برای خلافت با رسول خدا بست. من دوستان نمیخوام وارد این، چون یه بحث تفسیریه، ولی بله چی؟ سند رو نیاوردم به خاطر اینکه ما کار نداریم به این روایت، یعنی این روایت تأثیری در بحث ما نداره، سندش مشکل داره، ولی چون تأثیری در بحث ما نداره از نظر علمی. اون روایت اول چرا؟ روایت اول وقتی عقود رو به عهود تفسیر کنیم خیلی اثر داره تو بحثای بعد، اما این روایت تأثیر نداره. چی؟ نه، حالا همینو جواب میدم، اگر صبر بفرمایید اینه، ما به همین خاطر هم وارد بحث سند نشدیم. ببینید یک کمی فاصله میگیریم از بحث فقه ها، ولی میگم حیفم اومد رد بشم و این نکته رو متذکر نشه. اگر دوستان اوائل سوره مائده رو نگاه کنید، این آیم اول سوره مائده، اصلا حال و هوای سوره مائده حال و هوای ولایته. تکرار میکنم، حال و هوای سوره مائده حال و هوای ولایت. البته صریحا نیومده راجع به ولایت، ولی با دقت و تأمل معلوم میشه. ببینید اول داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعد داره احلت لکم بهیمه الانعام، حلال است از غذاهای طیب و طاهر بخورید. اگه در حال شکار نیستید، اگر محرم نیستید، غذای حلال بخورید. بعد میاد راجع به این که شعائر خدا رو حفظ کنید. لا تحلوا شعائر الله. بعد میگه تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بعد میاد میگه میته، خون، گوشت خنزیر و آنچه که نام غیر خدا برش برده شده نخورید. آنچه که درنده خورده، آنچه که برای بت‌ها شکار شده. بعد میگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعدم میگه اگر کسی ناچار شد میته بخوره، خون بخوره، اشکال نداره، چون خدا میبخشدش. فإن الله غفور رحیم. آیه 3 تمام میشه. خب دوستان این چی شد؟ این که گفتم یک کمی فاصله میگیریم ولی احساس کردم لازمه. این چی شد؟ اوفو بالعقود. چه گوشتی رو بخورید، چه موقع بخورید، شعائر رو حفظ کنید، تعاون بر اسم و عدوان نکنید، بر بر و تقوا کنید، میته و گوشت خوک و گوشت خنزیر اینا، خون و اینا نخورید. مگر نه الیوم یأس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم. بعدم بحث استرار اگر شد بخورید، خدا میبخشه شما رو. اولین سؤالی که به نظر میرسه دوستان اینه که ربط این آیات چیه؟ شب این مقدار قرآن حق داره گردن ما، بله؟ که شب یه وقتی بذارید دوستان تو تفاسیر مراجعه کنید، ببینید چجوری این سه تا آیه رو مدیریت دارن، چجوری جمعش کردن. خیلی پراکنده است، خیلی متجانس نیست، مخصوصا اون قسمت آخرش که یه دفعه وسط حرمت علیکم المیتت و الدم آیه الیوم یأس الذین کفروا و الیوم اکملت لکم دینکم میگه، مجددا برمیگرده فمن اضطر فی مخمصتین غیر متجانف لئس فإن الله بخونید غفور رحیم. این اولا ربط آیات چی میشه. از این گذشته این آخر آیه 3 که میگه اگر مستر شدید میته بخورید اشکال نداره، بعد میگه فإن الله غفور رحیم. برای چی غفور رحیم؟ ما قبول داریم خدا غفور رحیم، اما اینجا چه کار میکنه؟ یه کسی مستر بشه گوشت میته بخوره که گناه نکرده که خدا بخواد بگید آقا خدا بخواد بیامرزدش، بله؟ کسی گناه نکرده که نمیگن آقا اشکال نداره خدا بخشنده است. با یه گناهی کرده باشه تا بگیم خدا بخشنده است. و بله ما قبول داریم خدا رحیم و غفور و رحیمه، همه چی هست، اما اینجا چه ارتباطی داره؟ ندیدم دوستان مفسرین بحث کردن که اتفاقا برخی از مفسرین یکی از آیاتی که مثال زدن که ربط ندارد همین آیه است. یعنی گاهی که تو بعضی آیات گیر میکنن که ربطش چیه، میگن آقا لازم نیست حالا حتما همه آیات به هم مربوط باشه. اتفاقا به همین مثال میزنن. المیزان رو نگاه کنید که گاهی که مثلا میخوان مثال بزنن برای آیه که خیلی نمیشه ربطش داد، به همین آیه مثال میزنن. دوستان به نظر میرسه با تأمل و حوصله به نظر میرسه این آیات خیلی با هم ربط داره، خیلی ربط داره. اینه که میگم حال و هوای آیه مائده غیر از این روایت امام جواد حال و هوای چیه؟ ولایته. دقت کنید، حالا عرض میکنم. ببینید قبل از اینکه این ارتباط رو بگم یه مقدمه کوچولو. عادت قرآن اینه عادت قرآن اینه که معمولا وقتی یه آیه رو میگه، خب ظاهرش که ظاهر که داره و ما معتقدیم هر آیه چی داره؟ باطن داره دیگه، نه فقط بعضی آیات، تمام آیات زهر و باطن داره، تمام آیات. اوائل تفسیر مرآت الانوار رو ببینید، روایاتش اونجا هست، مرحوم در مقدمه تفسیر البرهان چاپ شده، تمام قرآن ان للقرآن زهرن و بسنا. اینو هم شیعه ها دارن هم سنی ها، اونام دارن زهر و بد. معمولا خدای متعال عرفش اینه که وقتی یه آیه رو مطرح میکنه، خب و ظاهری هم داره، ظاهرش هم حجت و سنده، یه قرائنی تو خود آیه میریزه که این قرائن نشانه چیه؟ نشانه باطنه. دقت کردی چه عرض کردم؟ یعنی اینجور نیست که هیچ اثری از معنای باطن نباشه تو ظاهر، میریزه خود خدای متعال، که اون وقت اهل اشاره به قول امام صادق اونا رو باید در بیارن. اون آیه هست که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، خب 12 ماه، همه علما میگن دیگه 12 ماه. بعد در روایت امام میگن که این 12 ماه ما این، آیا بعدش نگاه نکردی که خدا میگه ذالک الدین القیم؟ خب این ذالک الدین القیم خیلی تناسب با این که بگیم محرم و سفر رو بگید آقا. یا بعدش میگه فلا تظلمو فیهن، تو این 12 ماه ستم نکنید، یعنی در حق اینا ستم نکنید، معناش اینه. خب اینا چی هستن که در حقشون ستم نشه؟ اینا دوستان ریختن معانی باطنی در چی؟ در ظاهر. حالا این سیاست، این عرف تو این آیات سوره مائده هم مطرحه. اول میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود. طبق روایت امام جواد عقود منظور چیه؟ عقود پیمانها برای ولایت برای امیرالمومنین علیه السلام. بعد می‌فرماید که ما از پاکیزه‌ها برای شما حلال کردیم، ولایت معصوم از پاکیزه هاست. اینا رو من دوستان جرأتم نمی کردم بگم، چون بالاخره اینجور تلقی با قرآنم خدای نکرده، باز با بعضی از روایاتی که وارد شده دارم عرض می کنم. بعد می فرماید شعائر را مواظب باشید، و شعائر فقط مناسک منا و عرفات بگید آقا نیست. فوری سفارش میکنه، میگه حواستون رو جمع کنید، دنبال بر و تقوا باشید نه دنبال اسم و عدوان. در مقابل حادثه قدیر بر و تقوا، سقیفه رو نسازید اسم و عدوان. بعد میفرماید ما عقود رو بر شما بستیم، از پاکیزه ها برای شما حلال کردیم، اما میته، حاکم بیحال، عقیلونی، دم، خشن، اونایی که میگفتن اگر یه زن حامل اونها رو میدید ته کوچه چه کار میکرد؟ بچهش رو سرق میکرد. و لحم الخنزیر، بیحالی، حرمت، تقسیم بیت المال چجور تقسیم شد، و هر چه که احلال غیر خدا برش برده شده، بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، اینها فسقه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. ولی بعضی وقتا میشه یه حکومتی جوره، آدم ناچار در این حکومت جور زندگی کنه، بالاخره یه کمی آلوده میشه. شما مواظب باشید، اگه مستر شدید، فمن استرفی مخمستن غیر متجانف لئس، در گرسنگی نبود ولایت و امامت شما حواستون رو جمع کنید، اگرم لغزیدید ان الله غفور رحیم. حال و هوای آیه، حال و هوای ولایته. البته اون معنای ظاهر جای خودش هست، ولی ان للقرآن زهرا و بطنا. یه روایتی امام صادق میفرمایند که نحنو اصل کل بر و عدونا اصل کل شر. اینو میدونید برای چی خوندم؟ برای اینکه اگر ما به فسق و میته و لحم و خنزیر بر حکومت‌های جور اطلاق کردیم، یک چیز خارج از اصطلاح روایات نیست. و عدونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیهن و فاحشه. دوستان، حال و هوای آیات مائده حال و هوای ولایته. اینجور نیست که همینجور ریخته شده باشه کنار هم. خب برگردیم یه لحظه، اجازه بدید چون داره بحثم تمام میشه، برگردیم یک مرور اجمالی داشته باشیم سریع. دوستان دو روایت داشتیم، یکی آمد به احود معنا کرد، یکی به عقد خاصی که رسول خدا با مردم بر. ولی یه چیز بهتون بگم، فکر نکنید این روایت امام جواد دست ما رو میبنده ها. یعنی ممکنه سوال بیاد، بنابراین ما باید با این آیه خداحافظی کنیم؟ شما بحث کلام که نمی کنیم، ما داریم بحث چی میکنیم؟ معاملات میکنیم. پس باید این آیه رو خداحافظی کنیم. میدانید که روایات این گونه اینا مبین مصداق، نه مفسر مفهوم. چی تعبیر کردیم؟ از این به بعد زیاد کارش داریم، مبین مصداق نه مفسر مفهوم. یعنی اون روایت اول دوستان مفسر مفهومه که امام میگن العقود یعنی العهود. روایت دوم که مصداق مشخص میکنه مبین مصداقه، و روایات مبین مصداق دلالت بر انحصار نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، اگه اصطلاح ایشون رو بلد باشید، ایشون میگه از باب جری و تطبیق، نه از باب انحصار و تفسیر. من این تعبیری که خودم عرض میکنم مثلا روشن‌تر می‌بینم، مبین مصداق نه مفسر مفهوم. لذا با این روایت خداحافظی می‌کنیم چون کاریش نداریم. اینم که به دوستمون گفتم ما سند رو بررسی نمی‌کنیم، چون این روایت دست ما رو نمی‌مانده. فقط من عرض کردم برای این که با فضای روایات در این آیه آشنا بشیم. برمی‌گردیم به آیه. خب بنا بود دوستان شما کار بکنید دیروز نظر مفسرین رو. مفسرین چی داشتند؟ بله، من اینجا نزدیک به یک صفحه نظر مفسرین رو نوشتم، ولی چون دلم میخواد شما با ما کار بکنید، یعنی غیر از این باشه دوستان پیش نمیریم، یعنی باید یه مقدار کارا رو شما بکنید، یه مقدارم ما انجام میدیم که پیشم بریم، بحثمون پیشرفتم داشته باشه. مفسرین اگر دقت کرده باشید، اگر نکردید امشب حتما ببینید، چون من دیگه بنا ندارم بگم، مجمع البیان، کشاف زمخشری، تبیان شیخ طوسی، جوامع الجامع باز تبرسی، آقا این آقایون حتی لغویین، راقب، اینا چیزاییست که شب نگاه کنید خوبه، راقب، مفردات راقد، اینا گفتن عقد به عهد مؤکد میگن. مجمع البیان داره که اوکد عهود میشه عقد. البته یه اضافه هم داره، میگه عقد بین اثنین ولی عهد بین اثنین نیست. فقط دوستان اگر مجمع البیان، چون میدونم اینو اکثرتون یا نگاه کردید یا نگاه میکنید، اگر مجمع البیان رو دیدید یا مجمع البحرین تریحی کتاب لغت، اون نتیجه گیریش غلطه. حالا قلم خود تبرسی اشتباه کرده یا قلم نویسنده ها، چون ایشون وقتی که میگه عقد عهد خاصی عهد مؤکد، بعد میگه فکل عهد عقد ولا یکون کل عهد عقدا ولا یکون کل عقد عهدا. این عبارت درسته یا غلطه؟ غلطه دیگه، برعکسه. یه وقت شب اگه دیدید اون اشتباه شده، مجمع البحرین هم همین اشتباه رو کرده، اصلاحش بکنید. نتیجه گیریش کاملا معلومه اشتباه لفظیه. اینم دوستان نظر اینها. پس نگاه دست من میکنید، ما با یک سیر سری هم روایات رو بررسی کردیم، هم مفسرین رو هم لغت رو. اینا چی گفتن؟ اینا چی گفتن؟ یعنی چند تا نظر راجع به عقود به دست اومد؟ چند تا نظر؟ دو نظر. یکی گفت العقود العهود، یکی گفت نه عقود عهود مؤکد بین دو نفر. وقت اینا دوستان خیلی تو بحث فقه تأثیر داره، اولی باشه یه خاصیت داره، دومی باشه یه خاصیت دیگه داره.